بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در دنباله وصایای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر، جمله امروز بخوانیم و کمی درباره‌اش صحبت کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابوذر کن بالعمل بالتقوا اشد و اهتماما منک بالعمل فانه لا یقل عمل به تقوا فانه لا یقل عمل به تقوا و کیف یقل عمل یتقبل. یقول الله عز و جل انما يتقبل الله من المتقين. يقول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين. ما یه اصل اساسی در اسلام داریم که این حدیث اشاره به اون اصل اساسیه و هم این است: اسلام اهمیت را به کیفیت عمل می دهد نه به کمیت عمل. حجم عمل چقدره مهم نیست، اون اخلاص و خلوص و پاکی و تقوای عمل چه اندازه است اون مهم است. در اینجا اینن همین دستور رو فرموده، می فرماید ای ابوذر اهمیتی رو که به پاکی عمل و تقوای عمل می دهی بیشتر از اهمیت به خود عمل بده. چرا؟ اینکه اگر عملی با تقوا توأم باشد این کم نیست. چرا کم نیست؟ برای اینکه عمل با تقوا قبوله و چیزی که قبول شد کم نیست. بعد هم استدلال می فرماید پیغمبر به آیه شریفه انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از افراد با تقوا قبول می کنی. حالا انسان یه نماز بخواند دو رکعت خالصا لوجه الله توأم با حضور قلب جامع جمیع شرایط صحت و کمال، این یه نماز با این خلوص با این حضور با این جامعیت، این مقدم است از صدها و هزاران نمازی که دارای این کیفیت نباشه. در اون نماز گم شده هاشو پیدا کنیم، فراموش شده هاشو به خاطر بیاورد، حساب به اصطلاح دخل و خرج روزشو بکند، حساب دوست و دشمناش بکنه، یه همچین نماز هرچی هم حجم زیاد باشه اهمیتی ندار. به خلاف اینکه واقعا نمازی باشد با تقوای عمل همراه، منحصر به نماز نیست، سایر عبادات هم همینه، کارهای نیک هم همینه. و حتی منحصر به عبادات نیست. در علوم هم همین، بعضی ها هستن اصرار دارن وارد علوم مختلف بشوند و همه چیز رو با هم قاطی بکنند و این کتاب تمام نشده اون کتاب. نه، انسان یک کتاب خوب بخونه، عمقی بخواند، همچین کیفیتش کامل باشه. بهتر از این است که 10 تا کتاب بخواند بدون کیفیت و بدون عمق. افرادی هستن کتاب‌های زیادی در ادبیات عربی خوندن ولی بازم انسان نگاه میکنه ادبیات رو اشتباه میخونن، اشتباه معنی میکنن. در مسائل که وارد میشن همین ادبیات یک کلید مهم است. احادیث رو درست معنی نمیکنه، آیات رو درست معنی نمیکنه، تفسیر لنگ میشه، فقه لنگ میشه، همش لنگ میشه. چرا با این کتاب های زیادی خونده؟ در حالی که اگر کتاب کمی میخونده، عمیق میخوند، کافی بود. من عقیدم این است این همه کتاب ما در ادبیات میخونیم لزومی نداره. بارها هم توصیه کردم همین جامع المقدمات 3-4 تا کتابشه خوب بخونم، 5 تا کتابشه. این 30 هم مثلا یا معادلش خوب بخونم، تمرین کنن این ادبیات عربی رو انسان مسلط بشه. اما مغنی میخونه، نظام میخونه، نمیدونم کتاب های دیگه، ابن عقیل میخونه، قتل و ندا و بل و صدا میخونه، خبر میخونه، اما چی؟ هنوز یه کلامی میذاره جلوش برای تجزیه و ترکیب. نه تجزیه بلده درست بکنه، نه ترکیب بلده است درست بکنه، نه معنی بلده است درست بکنه. چون تا تجزیه و ترکیب درست نباشه معنی درست نمیشه. عمقی بخونه انسانها کیفا یقل و عمل و نعت تقوا. همونطور که 2 رکعت نماز حسابی مشکلات حل میکنه، 4 تا کتاب رو هم انسان حسابی بخونه در ادبیات کامل میشه. در فقه همینطوره، در اصول همینطوره، در فلسفه همینطوره. اکثار مهم نیست. سعی نکنید رو هم بریزید مطالبو، سعی بکنید کم باشه و خوب باشه. اینا مثل خوراک جسمانی همینطوره. بعضی از 60 رقم غذا ممکن بخورن، هیچ کدامش ارزش غذایی نداره، اما یه نفر 4 تا لقمه میخورد، 4 تا لقمه که واقعا ارزش غذایی داره، هم قوت جسم است هم قوت جان. عیناً مواد غذای روحی هم همین. بعضی ها مکثرند در نوشته، مکثرند در منبر، مکثرند در تدریس، مکثرند در تدرس، اکثار بی محتوا، کم عمق، بی عمق. بعضی ها مقلند اما مقل مقصدار. کسی در اصول واقعا یه رسائل کفایه رو عمقی بفهمه، یه دوره اصول کامل رو میدونه دیگه، اما هی همه چیز رو روی هم ریختن و انبار کردن و به جایی هم نرسیدن، این فایده نداره. بعضی من دیدم اصرار دارن درس‌های متعددی را بروند و مباحثات متعددی را بکنن، تدریس‌های متعددی را بکنن. البته من نمیخوام حدی برای درس خوندن و درس دادن تعیین کنم، چون استعدادها مختلفه، کشش مغزها مختلفه. کسی ممکن است بتونه یه روز 4 تا درس بخونه، کسی ممکن یه درس هم نتونه بخونه. اما مهم این است انسان بتوانه یه مباحثه‌ای که داره عمقی، ظاهر، باطن، مغز، اینو درستش کنه. نیم بند نباشه، نصف کاره نباشه. برنامه‌های اجتماعی من دیدم اخیراً که خب الحمدلله تقاضا زیاد و عرضه هم کم، از آقایون دعوت میکنن برای پست‌های مختلف. بعضی ها نگاه میکنیم 5 تا 6 تا 8 تا کار رو قبول کرده، همش هم خراب، هم استاد دانشگاه، هم قاضی، هم امام جمعه است، هم سیاسی عقیدتی، هم مشاور کجاست، هم مجاور کجاست، همه چیز قبول کرده و دیدم خرابم میکنن، شکایت دارن تو دانشگاه از دست یه چنین معلم و استادی، میگن آقا چیزی در تحویل ما نمیگه، در حالی که آدم میبینه حاضر درس خونده است، خب همین کار رو قبول کن خوب انجام بده، چرا 10 تا کار رو میوزیری که همش خراب کنی؟ اسلام طرفدار کیفیت، طرفدار کمیت نیست. شاید سابقا هم اشاره کردم این آیه شریفه لیبلوکم ایکم احسن و عملا تفسیر داره، خداوند الذی خلق الموت و الحیات، قانون مرگ و حیات رو خدا قرار داد برای آزمایش، آزمایش کمیت یا آزمایش کیفیت، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. امام در تفسیر این فرمود لا اکثر و عملا احسن و عملا، فرمود اکثر بودن معیار نیست، خدا قانون مرگ و حیات رو برای آزمون کثرت عمل قرار نداده، برای آزمون حسن عمل قرار داده. خوب انجام بده، خوب، یک کار خوب بهتر از 10 کار بده. حالا متاسفانه ما خیال میکنیم اگر به قول معروف میگن فی کل قدر مغرفه، یا مغرفه، در هر دیگی انسان تقدیری داشته باشد، ملاقه ای داشته باشد، این کار خوبی، در همه چیز شرکت کن، همش هم خراب کن، این درست نیست. واقعا انسان مدیونه در مقابل کسی که میخواد استاد دانشگاه بشه، واقعا با درست درس بده، جواب سوالات رو بتونه بده، وقت افراد تلف نکنه. کسی که میخواد سیاسی عقیدتی باشه، کسی که میخواد مدرس باشه، تدریس کنه، خراب نکنه. گاهی هی دعوت میمونه از انسان، آقا این کنگره اونجا، میگه بابا ما یه برنامه داریم، اینو باید به یه جایی برسونیمش دیگه، اگه بخواییم هر روز بریم یه جایی رو شرکت کنیم توی برنامه که دیگه نمیتونیم جواب بدیم، یه عده زیادی وقتشون گذاشتن در اختیار ما و عمر و جوانیشون این است یه درسی بخونن، حالا ما بیام اینا رو هم بله سرگردانشون بکنیم و هیچی تحویلشون ندیم، خب این نمیشه. و الا از هر جا از انسان دعوت میکنن، خب نمیشه که همشو پذیرو، نمیشه که همشو این کار کرد. در هر صورت از عبادت گرفته تا درس خوندن، تا درس دادن، تا تبلیغ، تا برنامه های مختلف، مکثر نباشید، محسن باشید، خوب باید کار کرد، نه زیاد. اگر بتونید زیاد و خوب، کسی مانعی نیست، استعدادتون کشش داره، بفرمایید. اما اذا دار الامر بین الکمیت و الکیفیت، ترجیح رو به کیفیت بدید، ترجیح رو به کمیت ندهید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چقدر واقعا زیبا فرموده در این حدیث شریف، فرمود یا ابازر کن بالعمل بالتقوا اشد اهتماما منک بالعمل، اون تقوای عمل، کیفیت عمل مهمتر از عمله، فانه لا یقل عمل به تقوا، عملی که آمیخته است به تقوا کم نیست، زیاده. و کیف یقل عمل متقبل، اگر مقبول درگاه خداست کم نیست. یقول الله عز و جل انما یتقبل الله من المتقین. خب بریم دنباله بحثمون در تنبیهات مسئله اجتماع و امر و نهی. تنبیه دوم در تنبیهات مسئله اجتماع و امر و نهی متفرع است بر بحثی که سابقا داشت، وان این است که سابقا گفتیم بحث اجتماع امر و نهی مصداق باب تعارض است بنابر امتناع، نه مصداق باب ببخشید مصداق باب تزاحم است بنابر امتناع، نه مصداق باب تعارض. توضیحشو باز بدم، یادتون میاد مسئله بس در این بود که وقتی ما میگیم صلات و قصد از قبیله باب اجتماع امر و نهیه، معنیش این از صلات در صلاتیش کمبودی نداره، جامع جمیع اجزا شرایط، قصد هم در قصد بودنش کمبودی نداره ولو در محل اجتماع. این محل اجتماع صلاتش از صلاتی کم کسری نداره هیچ، جامع و شرایط و الاجزا همه چیز، فقط اجتماع پیدا کرده با قصد، مگر این اجتماع بلایی به سرش میاره و الا ملاک، ملاک کامله از نظر ملاک، صلات کامله در مرکز اجتماع. شکم نداریم که ادله شامل محل اجتماع میشه، تخصیص هم نخورده هیچ، کما این که قصد هم همه قصد بار میگیره، حتی قصد به حال صلات رو تخصیص هم نخورده. منتها دو ملاک متضاد جمع شدن بنابر اجتماع هم بدن که تضادی ندارن، اما بنابر امتناع اینها متضادن، یعنی اون دارای مصلحت صلات، قصد دارای مصلحت، اینا با هم جمع نمیشن بنابر امتناع، باید یکی دیگری را از بین ببرن. گفتیم در اینجا هم تابع قانون چی هستیم؟ قانون اهم و مهم، یعنی اقرب الملاکین ترجیح می‌یابد. کار به قوت و ضعف سند و دلالت و اینها نداره، سند این قصد قوی تره، سند صلات قوی تره، نمیدونم دلالتش، کار به اینا نداریم، چون از نظر سند و دلالت شکی نداریم، شامل اینجا می شود، نه کمبودی در این است، نه کمبود در این، نه تخصیصی در این است، نه تخصیصی در اون، هر دو دارای ملاک هست، دعوا در این است کدام ملاکش اقوا است، کدام ملاکش اقوا است. این مسئله بود که سابق داشتیم. حالا یتفرع علا ذلک امور، امور متفرع در این میشه که در این تنبیه باید بدانید. ها؟ دلالت سند مال مقام اثباته، ملاک و مصلحت مال مقام ثبوته، کار به مقام دلالت سند نداریم، دلالت سند من درسته در صلات و قصد، کار به مقام ثبوت داریم که این آیا ملاکش در نظر شارع قوی تر است یا اون قوی تر است، کدام یک از این دو قوی تر می باشد. بله؟ همین این تنبیه برای همین دیگه، اصلا تنبیه قسمت مهمش برای پیدا کردن اقوا و غیر اقوا است که تا به حال قولش دادیم، حالا رسیدیم که پیداش کنیم. من تا میگیم اموری برای که چیزای دیگه هم در این تنبیه هست. یتفرع علی ذلک امور، امر اول این است که ما در باب اجتماع امر و نهی بنابر مذاق امتنائی هرگز دنبال مرجحات سندیه و دلالیه نمیرم. پیداست دیگه، از باب تعارض نیست که دنبال سند بریم، دنبال دلالت بریم، از باب تزاهمه، باید دنبال اقوا و از اف بریم. بنابراین هیچ کجا ما دنبال مرجحات سندیه و دلالیه نمیریم، دنبال اهم و مهم میریم. کدام اهمه؟ کدام مهم؟ کدام قوی تر ملاکش، کدام ذهن. تنها یه صورت استثناء کردن، خب دقت کنیم ببینیم این صورت درسته یا نه، یه صورت استثناء کردن که در باب اجتماع امر و نهی که باب تزاحمه ما دنبال سند و دلالت کجا؟ اونجایی هست که ما کشف نتوانیم بکنیم اقواه و از نظر ملاک را، ندونیم کدام ملاکش قوی تره کدام ملاکش ضعیف تره. بیاییم متوسل بشیم از قوت سند و قوت دلالت، بیاییم کشف قوت ملاک کنیم، یعنی مقام اثبات را کاشف از مقام ثبوت قرار بدیم. دقت کنیم، بگیم سله دلالتش قوی تر از لا ترسابه و این مقدمه برون میشه در مقام فعلیت، البته به شرط این که هر دو حکم فعلی بوده باشه. اگر هر دو حکم فعلی بوده باشد این قوی تر، وقتی این قوی تر شد لا تقصب را عقب میزن، عقب که زد این به دلالت علمی کش میکند که لابد ملاک صلاح قوی تره. ما از قوت دلالت یا سند کش کنیم قوت ملاک را، یا دلیل قصد بگیم قوی تر محکم تر. از این محکم تر بودن در مقام اثبات کشف کنیم اقوائیت ملاک رو در مقام ثبوت. به علت این که هر دو علت اشار کردن چه رقم کشف میشیم، هر دو این است، هر دو داره حکم بیان حکم فعلی میکنی، همین حکم فعلی میکنی، همون حکم فعلی میکنی. وقتی به دست اور میدهی میگه آه چون این قوی تر از اون، حکم فعلی صلاته، حکم فعلی قصد نیم. میگیم اگر حکم فعلی صلاته معلوم میشه اهم است که فعلیت آمده در جانب صلات، چون اگر اهم نبود صلات حکم فعلی نداشت. هر دو فعلیه لولت تزاحمه. حالا که تزاحم شد کدامش فعلیه؟ فعلیه لولت تزاحمه، حالا مزاحم شده. اگر دیدیم یکیش به قدری دلالتش قوی تر است که ظاهرش این از حکم فعلی بلند صلاته، حکم فعلی بلند قسم، از این که در مقام تزاحم این قوت دلالت سند سبب شد که فعلیت بیاید این طرف، از این کشف میکنیم که معلوم میشه در مقام ثبوت ملاک اقوا بوده. اقواییت ملاک میکنیم. بله، باز تکرار میکنم هر دو فعلی هم لولت تزاحم، بعد در مقام تزاحم اینا یکشون باید از فعلیت بیفتن. ما از قوت سند و دلالت کشف کردیم اونی که از فعلیت افتاده است قصده، از این کشف میکنیم که لابد در مقام ثبوت ملاک صلات اقوا بوده. چرا؟ چون مقام اثبات که فعلیت است کشف از مقام ثبوت میکنه که قوت ملاک بوده باشد. در حجیت وحسی نیست، ببینید نرید خارج، از بس خارج نشید. حجت لولت تزاحم، فعلیت لولت تزاحم، همه چیزش لولت تزاحم درسته است، همه چیز لولت تزاحم درسته. اما موقع تزاحم اول این دلالت رو بر اون دلالت مقدم بوده، میگه این دلالت قوی تر، پس فعلیت مالی اینه. فعلیت که در مقام دلالت مالی این شد، به دلیل علمی کشف میکنیم لابد ملاکش اقوا بوده. بابا هر کردیم این مقدمه بر اون میشه دیگه، نه اینا با هم تعارض پیدا نکردن، این تصاهم باعث تعارض شد دیگه. نه بیشتره، مقدمه بر اونه. در مقام جمع عرضی میگه این باید گرفته بشه، اون باید توجیه بشه. معارضه میشه. هر تزاهمی در فعلیت تعارض درست میشه. ایداد ویداد. پس بذاری من یه خوده این رو شهر بدم روشن بشه. ببینید اگر این دوتا با هم تزاهم داشته باشن، این متعرض حکم علیه، اونم متعرض حکم علیه، تزاهم پیدا کردن، لازمه این تزاهم و فعلیت این است که تعارض پیدا میشه بینشون. یعنی یکیش دروغه، نمیشه حکم علیه این باشه، حکم علیه همون باشه. آخه دوتا حکم علیه که محاله. چرا توجه نمی کنی؟ تزاهم سر از تعارض میاره. شما تکرار حرفتون نکنید، توجه رو حرف من کنید. من که حرفتون فهمیدم، شما از عنایت داری حرف خودتو تکرار کنید. ببینید آقا هر تزاهمی اگر حکم فعلی باشد سر از تعارض در میاره، به دلیل اینکه تعارض یعنی کذب عهد ما. من یقین دارم این دوتا فعلی نیست، دروغه. معنی کذب عهد ما همینه، یعنی یکی از این دوتا ظهور مطابق واقعی نیست. این میگه الان حکم فعلی حرمت قصد، الان حکم فعلی وجوب صلات، در حضرت عباس دوتا حکم فعلی دروغه. این میشه چی؟ این میشه تعارض دیگه. باشه، ملاک تحت شعایه، ملاک هست تحت شعایه یا تخییره، منکر ملاک نیستیم، هر دو ملاک داره، یکی تحت شعا یا تخییر. اما دو تا که میبینی که محال در عرض هم در متزاهمه، و لذا هر تزاهمی اگر متعرض حکم فعلی باشد سر از تعارض در میاره، چون دو تا حکم فعلی بر ضد هم کذب است، دروغ است. احدهما تعیینا یا تخییرا باید در مقام فعلیت زمین بخوره. حالا که احدهما میخواد زمین بخوره، باید ببینیم کدام اقواست دست عرض که میدن، نه اقواییتی خود از او قویتر، طوری که عرض بگه این مقدم، اون باید توجیه بشه. اگر عرض اینو مقدم انداخت، فعلیت مال این شد، اون یکی تحت شعا واقع میشه، و از این کشف میکنیم که در مقام ثبوت هم قوت ملاک مال این بوده. جمع‌بندی کنم، هیچ غلط نیست، اونش تأثیر نداره. ببینید اون تأثیر بزنه، حالا جمع بکنم دست پای هر رشته سخن از دست نره. تلخص هم این جمعی ما ذکرنا، اولین ثمره ای که باب تزاهم و تعارض دارد این است که در باب تعارض سند و دلالت رو نگاه میکنیم، در باب تزاهم نمی کنیم، به استثناء یک جا، و اون جایی است که ما خبر نداریم کدام ملاکش اقواسی و از افه، هر دو هم ناظر به حکم فعلی هست. بعد میبینیم دو تا حکم فعلی محاله، ولو هر دو ملاک داشته باشه محاله، دو تا حکم فعلی که بر ضد هم نمیشه. یقین داریم یکی از اینها فعلیه، یکی شعنی هست، اما کدام ظاهر دلالت این قوی تره، به طوری که عرف اینو مقدم میداری. فعلیت میشود مال این که قوی تر بوده. از این فعلیت کشف میکنیم که لابد در متن واقع هم ملاک این قوی تر بوده و ملاک اون تحت شعاع بوده. تا به اینجا این حرفا درست، فقط یه دونه اشکال ما داریم، این اشکال رو دقت کنیم، مهم اینه، و هم این است مرجحات روایتی در آمین منوج جاری نمی شود. مرجعات باب تعارض در آمین ملت جاری نمیشن، در آم در متباینه اینا. اگر نظرتون باشه در کفایه در رسائل داریم آمین ملت، نمیدونم سنداشو نگاه کنیم، عام مطلق خاص مطلق سندها رو نگاه نمی کنیم. نگاه کردن به مرجعات مال متباینه اینه فقط. ما نحنوهی سلات قصد متباینه اینه یا مخاص منوچه؟ بله؟ مخاص منوچه ولیزاد جایی برای مرجعات نیست. خب این در اونجا مفصل صحبت شده، رسائل که وایه بحث شده اونجا، دلیل دارن اجماعی مسلمه. خب الانجا داریم دیگه عدلش بارها گفته ایم و گفتن تنها چیزی که بله در آمین منوچ جمع دلالی ممکنه که بگیم شمول این نسبت به اصطلاح ماده اجتماع قوی تر از اون نسبت به ماده اجتماعی، جمع دلالی و چیز ترجیح دلالی ممکنه، جمع و ترجیح دلالی ممکنه، اما سندش قوی تره، مطابق کتاب الله، مخالف عام است. چیه چیه؟ هیچ کدام از مرجعات در عموم خصوص منوط جاری نمیشه. و باب اجتماع امر و نهی هم قول من اون خصوص منوط دیگه، یا دائما اون خصوص منوط شده، و چون اون خصوص منوط شده مرجعات سندی یا مرجعات دیگر هیچ کدام جاری نمیشه جز جمع دلالی که جمع عرفی باشه. یعنی عرف بگه هنگامی که اینها در ماده اجتماع تعارض کنن ظهور با این دلیل است که ماده اجتماع داخل اینه، ماده اجتماع داخل اون نیست. و تنها چیزی که میتوان قبول کرد اینه، سایر مرجعات هیچ کدام، یعنی کل مرجعات، مرجعات فایده نداره، جمع دلالی و اقواییت دلالت امکان داره. بله جمع دلالی اگر نباشه مرجعات نیست، حالا هرچی میخواد اسم کنیم. خب از این بگذرم، گفتیم یتفرع علی هذا امورٌ، فرق بین تعارض و تزاحم آثاری داره، این اثر اول. و اما اثر دوم، این اثر رو خوب دقت کنید میتونیم جمع جورش کنیم. در باب تعارض وقتی یه دلیل از کار افتاد دیگه برای همیشه نابود شده. عالم باشید، جاهل باشید، مستر باشید، مختار باشید، مکره باشید، غیر مکره، فایده نداره. شاره گفت لا صلات الا به تاول، مثال بزن، با مثال کارا راها خیلی چیز میشه، صاف میشه. لا صلات الا به تاول، شما اگر وضو نداری مستری نمازت باطله، مختاری باطله، ناسی هستی باطله، مکرهی باطله. لا صلات الا به تاول تخصیص زد، تخصیص زد، تعارض بود دیگه. لا صلات الا به تاول آمد عدله صلات تخصیص زد، تعارض بود و تخصیص زد. وقتی تخصیص زد این دیگه برای همیشه باطل شد. اما باب تزاحم اینطور نیست، باب تزاحم اینطور نیست. شما گفتید آقا در باب صلات و قصد تقویت در جانب نهیه، بنابراین نماز در خانه قصری باطله، ترجیح جانب نهی. اما این همیشه دینی، هر وقت این نهی فعلیت داره نماز باطله. تکرار میکنم، هر وقت این نهی قصد فعلیت داره نماز باطله. اما اگر شما جاهل بودید و معذور، نهی قصد از کار افتاد، جاهل به موضوع قصد بودید، نمیدانستید اینجا قصدیه، نماز خوندید، نماز صحیحه. اگر نسیان کردید، نسیان معذور، نه نسیان قاصد، ما گفتیم قاصد اگر نسیان کنه معذور نیست، نسیان معذور، نسیان کردید قصد بود، نماز درست. مضطر شدید، شما رو زندانی کردن در یه زندان رسمی، نماز درست. مکره شدید، اسلحه بالای سر شما گرفتن، همینجا باید نماز رو بخون در این زمین قصر، نماز درست. چرا؟ برای این که تخصیص نبود مثل لا صلات الا به طهور، که صلات بی طهور همیشه از کار بیفته، صلات فاقد طهور دیگه بی اثر شد. توجه داری؟ میگیم سریع در قصر ولی دستا نه، صلات بدون وضو بعد یاد اون روایت داره، اونم این روایت نداشت میگاسیم باطله. تمام شرایط صلات شما پشت به قبله نماز خوندید باطله، بدون وضو باطله، خارج از وقت باطله، حتی هم لباس نجس باطلی روایت داره، اگر روایت نداشت اونم میگفتید. تمام شرایط صلات غیر قصد. خب دقت کنید، من هنا یظهر که شرایط صلات با این شرطیت اباحه فرق داره. اونا به صورت تخصیصه، به صورت تقییده، شامل حال علم میشه، جهل میشه، استرار میشه، اکراه میشه، همش میشه. نماز بدون شرایط باطله، اما اباحه اینطور نیست. اباحه را از راه تزاحم درست کردی، از راه تخصیص درست نکردی، و لذا در شرطیت اباحه اگر حرمت که نهیه است از فعلیت افتاد، اعمال جهل، اول نسیان، اول کراهت، اول استراره، به یه دلیل افتاد از کار، این نه نماز درست میشه. و لذا ببینید آیون فتوا میدم، شخص ناسیم، شخص جاهل، شخص مکره، شخص مستر، همه میگن در مکان قصری نمازش درسته. اباحه از راه تزاحم اثر کرده، ولذا تا اباحه درست بشود و حرمت از کار بیفته مسئله درست. اما سایر شرایط از باب تخصیص، از باب تعارضه. این که میبینید در باب اباحه کار آسان کردن، نماز در جای قصری خیلی اوقات درست می شود، اما نماز بدون وضو، نماز خارج از وقت، نماز پشت به قبله، هیچ کدام درست نمیشه، مستر باشی که همش باطل می شود. این به خاطر همین درست کردید. این هم دومین ثمره ای بود که ما در این مسئله داشتیم. چون ملاک هست، فعلی صلات که ملاک داشته، یه مزاحم داشته، مزاحم هم در صورت فعلیت مزاحمه، مبعده. اما اگر فعلیت نداشت باشی، نه که مبعد نیست، مزاحم نیست، مبغوض مولا نیست، اگر به علتی از علل از فعلیت افتاد کار درست میشه. و به این ترتیب خیلی از مسائل و فتاوای باب صلات رو میتونید توش اجتهاد کنید. در باب صلات صوم کجاها بگید صوم باطله، کجاها بگید صلات باطله، و کجاها بگید نه، صورت نسیان و صورت غصب و صورت ولان و صورت ولان و ببخشید صورت استرار رو اینها تصحیح کنید. این یه معیار کلی می شود در ابواب عبادات. بقیه انشاءالله روز شنبه.